بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب. ما تا اینجا رسیدیم به بحث ضرورت طرح حکم غایت شناختی در اندیشه کانت و اینکه بعضی از امور هستند که وحدتشون بر مبنای برهمکنش‌های مکانیکی قابل توجیه نیست. یعنی نمیتونیم صرفا نشون بدیم که یه برهمکنشی از نیروها میتونه وحدت اونها رو شکل بده و این وحدت حاصل یه جور وحدت مکانیکال باشه. ما به این وحدت میگیم وحدت غایت شناختی. منتها تو وحدت های غایت شناختی باید بین دو نوع غایتمندی فرق گذاشت. یکی اون نوعی از غایتمندی است که در اون یک در واقع مصنوعی، یعنی با یک مصنوعی مواجه هستیم که در اون مصنوع سازنده در خارج تحقق داره و ما وقتی میخوایم غایت شیء رو تبیین بکنیم اون غایت رو به ایده سازنده برمیگردونیم. یعنی میگیم خب مثلا فرض کنیم یه خودروی تو خارج هست، درسته که این خودرو مرکب از یه اجزاییه که کنار هم قرار گرفتن این اجزا نمیتونه حاصل یک تصادف در واقع مکانیکال باشه، یعنی از حیث وحدت مکانیکال این وحدتی که در یک مصنوعی مثل خود رو میبینیم یک وحدت ممکن هست، ولی در این حال خود این جسم در واقع غایتمند در خودش مستقل از اون غایتی که بیرون از خودش داره یک پدیده مکانیکاله، یعنی یه مجموعی از اشیاء کنار هم قرار گرفتن که با هم برهمکنش مکانیکال داره. در حالی که تو اشیاء غایتمند طبیعی مسئله متفاوته، یعنی ما باید به نوعی غایت رو به خود اینها نسبت بدیم. پس این که ما میگیم غایتمندی بدون غایت، همونطور که جلسات گذشته توضیح دادیم، مقصود این هست که این اشیاء غایتمند هستند، ولی در این حال ما نمیتونیم این غایتمندی اونها رو به یک ثانی نسبت بدیم. چرا؟ اینو جلسه پیش یه توضیح دادم، مجددا این رو میگم و وارد بحث جدید میشم. ببینید کانت در بند 68 نقد سوم یک تمایزی میذاره بین فیزیک و متافیزیک و میگه فیزیک برای باقی ماندن در حدود و ثغور خود کاملا از این پرسش که آیا غایات قصدی هستند یا غیر قصدی قطع نظر میکند. چرا؟ چون فیزیک میخواد این شیء تجربی رو تبیین بکنه و دنبال یک پرسش الهیاتی نیست. در پرسش تجربی میخوام بگیم آقا این شیء که تو عالم خارج دارید میبینید، جدای از اینکه یه سری نیروهایی هستن تو عالم تجربه که اینو به هم پیوند دادن، یه مفهوم دیگه‌ای به نام غایت هم در خود تجربه هست. پس اگر من بخوام پای قصدمندی رو وسط بکشم و بگم یک فاعلی در بیرون از تجربه بوده که اینو ممکن کرده، اساسا از حوزه فیزیک بیرون رفتن، در حالی که پرسش غایتمندی همچنان یک پرسشی است در ساحت فیزیک. پس میگه فیزیک برای باقی ماندن دقیق در حدود و ثغور خود کاملا از این پرسش که آیا غایات قصدی هستند یا غیر قصدی قطع نظر میکنند، زیرا این به معنیه دخالت در مشغله بیگانه یعنی متافیزیک خواهد بود. پس برای اینکه ما بخوایم در ساحت فیزیک حکمی بدیم در مورد اشیاء غایتمند به چی نیاز داریم؟ یه کافی است اعیانی وجود داشته باشد که فقط بر حسب قوانین طبیعی که میتوانیم آنها را تحت ایده غایات به مثابه اصل تعقل کنیم قابل تبیین باشد. اگر شما میخواید در حوزه فیزیک باقی بمونید، تنها چیزی که کافیه اینه با یک سری اشیایی در جهان خارج مواجه باشید که این اشیاء رو نمیتونید از طریق برهم کنش نیروها تبیین بکنید، بلکه اینها رو باید از طریق چی تبیین بکنید؟ اینها رو باید از طریق ارجاع به ایده غایت تبیین بکنید. یعنی بگید الان من با یه شیء ارگانیکی در خارج مواجهم که این یک وحدتی بین اجزاش محققه و منجر به رشد و تولید مثل اینها میشه. حالا با توجه به مفهوم در واقع ارگانیسم زنده میتونم اجزای این شیء زنده رو تبیین بکنم. به چه معنا؟ به معنا که غایت یعنی کل اون ارگانیسم بر اجزا نوعی تقدم تعین بخش داره. زیرا از جهت صورت درونیشان حتی به نحو درونی فقط بدین نحو قابل شناخت باشن. یعنی شما فقط میتونید اینها رو با ارجاع به مفهوم غایت تبیین بکنید. چه چیزی رو میتونید فقط با ارجاع به مفهوم غایت تبیین بکنید؟ اون وحدتی که در این شی میبینید. برای این رفع این شبهه که مبادا چیزی را که ابدا متعلق به فیزیک نیست، چی متعلق به فیزیک نیست؟ یعنی علت فوق طبیعی را با مبانی شناختیمان آمیخته باشیم، البته در غایت شناسی به گونه ای از طبیعت سخن میگوییم که گویی غایتمندی در آن قصدی است، اما به نحوی که این قصد نیز به طبیعت یعنی ماده نسبت داده شده باشد. اینجا کانت یکی از مفروضات اساسی خودش رو تو بحث غایت شناسی خیلی صریح داره تماتایز میکنه. اونم اینه، اگر غایتمندی بخواد باشه، این غایتمندی حتما به قصدمندی گره میخوره. این مقدمه اول. پس غایتمندی وقتی میگیم یعنی مفهوم، و مفهوم وقتی میگیم یعنی قصدمندی. خب حالا یا ما این قصدمندی رو میتونیم به یه فاعلی نسبت بدیم، یا میتونیم به خود اون شیئی که میخوایم تبیین کنیم نسبت بدیم. یعنی میگیم با یه پدیده مواجهیم، مثلا به نام درخت، یا این در خود این درخت باید قصد باشه، یا یک فاعل قصدمندی این درخت رو باید به این نفس ساخته باشه. حالت دوم ما رو از محدوده فیزیک بیرون میبره. پس میریم سراغ حالت اول. به گونه‌ای صحبت میگیم که گویی این قصد به طبیعت یعنی به ماده نسبت داده شده است. بدین وسیله میخواهیم توجه دهیم. به کدوم وسیله؟ به این وسیله که این غایت رو به خود طبیعت نسبت بدیم. بدین وسیله میخواهیم توجه دهیم که این کلمه در اینجا فقط دال بر اصلی از قوه حاکمه تأملی و نه اصلی از قوه حاکمه تعیونی است، و بنابراین نباید حاکی از هیچ گونه مبنای مخصوصی از علیت باشد، بلکه فقط برای استفاده عقل روش تحقیق دیگری غیر از روش تحقیق بر طبق قوانین مکانیکی را اضافه می کند، تا عدم کفایت روش اخیر حتی برای تحقیق تجربی در کلیه قوانین خاص طبیعت را جبران کند. بلافاصله داره میگه ببینید، این که ما میایم فرض میکنیم که گویی خود طبیعت قصدمنده، این معنیش این نیستش که داریم واقعا به طبیعت یک قصدی رو نسبت میدیم. ما وقتی در ساحت در واقع نقد اول قرار داریم و زیر نیروها داریم جهان رو تبیین میکنیم، واقعا میتونیم یه مابعضای تجربی برای این نیروها پیدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی در اون شهود حسی که ما داریم، در اون شهود زمانی و مکانی که داریم، میتونیم مابعضای اینها یه چیزی پیدا بکنیم، ولی مابعضای قصدمندی که چیزی نمیتونیم پیدا بکنیم. به همین خاطر این دیگه از سنخ قوه یا حاکمه تعیونی نیست. قوه حاکمه تعیونی یعنی همون فاهمه نقد اول. این چیه؟ این از سنخ قوه حاکمه تعملیه. پس بنابراین نباید حاکی از هیچ گونه مبنای مخصوصی از علیت باشد. یعنی ما تو واقعیت صحبت از قصدمندی اشیاء جهان خارج نمی‌کنیم، بلکه چیه؟ این یک اصل تنظیمی برای عقله، بلکه فقط برای استفاده عقل روش تحقیق دیگری غیر از روش تحقیق بر طبق قوانین مکانیکی را اضافه می‌کند. ما رفتیم با یه پدیده مواجه شدیم، می‌بینیم وحدت این رو با اون قوانین مکانیکی نمیتونیم تبیین بکنیم. میریم سراغ چی؟ میریم سراغ مفهوم غایت. تا عدم کفایت روش اخیر یعنی همین روش مکانیکی برای تحقیق تجربی در کلیه قوانین خاص طبیعت را جبران کند. به همین دلیل در غایت شناسی تا جایی که آن را با فیزیک مرتبط میکنیم، به درستی از کدوم مفاهیم صحبت میکنیم؟ از اون مفاهیمی صحبت میکنیم که اونها را به یه فاعل آگاه غایتمند نسبت میدیم: خردمندی، صرفه‌جویی، پیشاندیشی و نیکوکاری. پس به همین دلیل در غایت شناسی تا جایی که آن را به فیزیک مرتبط میکنیم، به درستی از خردمندی، صرفه‌جویی، پیشاندیشی و نیکوکاری طبیعت سخن میگوییم. یعنی همه این مفاهیم رو میخوایم به طبیعت نسبت بدیم، بیان که آن را به موجودی زیشعور تبدیل کنیم، بدون اینکه بخوام یک شعوری رو به طبیعت نسبت بدیم، و نیز بیان که شتاب زده موجود زیشعور دیگری را به مثابه سانه در فوق آن قرار دهیم. یعنی بدون اینکه بخوایم از ساحت طبیعت بیرون بریم، زیرا این ادعایی گزاف خواهد بود. بدین ترتیب
فقط می‌خواهیم نوعی علیت را بر سبیل تمثیل با علیت خودمان در استفاده تکنیکی از عقل نشان دهیم تا قاعده‌ای را که بعضی از محصولات طبیعت باید موافق آن بررسی شوند پیش چشم داشته باشیم. پس به انسان توی رفتارهای خودش قایتمند. ما میایم در بررسی طبیعت هم همین مفهوم رو وارد بکنیم، یعنی این استفاده تکنیکال از خرد رو اونجا هم وارد بکنیم. اینجا کانت یه حرفی داره میزنه که خودش خیلی توابعش رو پیگیری نمیکنه، ولی این بعدا به نظر میاد که تو هگل موضوعیات خاصی پیدا میکنه. اولا این که ببینید یه جاهای مکانیکه، اون جاهایی که مکانیک کفایت نمیکنه ما میریم سراغ زیستشناسی، یا بهتر بگیم یه جاهایی تبیین مکانیکاله، یه جاهایی تبیین زیر تلولوژیه. بعدا اینو تو هگل خواهیم دید که در هگل هم اول تبیین مکانیکاله بعد تبیین تلولوژیکاله، یعنی در واقع اون عدم کفایت تبیین های مکانیکال ما رو بره به سمت تبیین های تلولوژیکال. ثانیاً خود تبیین های تلولوژیکال رو چی ممکن میکنه؟ اینکه ما خودمون به عنوان انسان، به عنوان موجودات عاقل در استفاده از عقل قایتمند هستیم. فرض بکنیم طبیعت هم اینجوریه، یعنی گویی بعد تبیین های قایتمند رو قایتمندی انسان و حالا بعدا توی اگر خواهیم دید نوع انسان میسر میکنه. ببینید اگر خاطرتون باشه، حالا بعدا به این بر میگردیم، تو بحث بخش عقل پدیدارشناسی هم همین جوری بوده. از مکانیک شروع کردیم، همینجوری عدم کفایت مکانیک ما رو برد به زیستشناسی تا اجتماع انسانی. زمینه های این حرف البته در خود کانت وجود داره، بدون اینکه کانت به اون شکلی که هگل در قالب حالا اون سیر دیالکتیکی مسئله رو بیان میکنه بیان شده باشه. پس در نهایت میخوام اینو بگم که بدین ترتیب فقط میخواهیم نوعی علیت را بر سبیل تمثیل با علیت خودمان در استفاده تکنیکی از عقل نشان دهیم. پس ارگانیسم ها در نهایت چی میشن؟ به عنوان امور قایتمند بدون قایت داوری میشن. قایتمندی بدون قایت یعنی چی؟ یعنی ما فرض کردیم که اینها قایتمندن. اون اصطلاح از ایف که هگل داره به کار میبره، یعنی کانت داره به کار میبره، که البته هگل با این مخالفه. حالا بعدا خواهیم دید که هگل میگه نه، در خود واقعیت قایت قابل در واقع، یعنی به خود واقعیت میتونیم قایت رو نسبت بدیم. یعنی ارگانیسم ها یک نسبت وسیله قایت رو میان اجزا قرار میدن و از اجزا به مثابه آلت استفاده میکنن. این رو ما داریم میبینیم، منتها این قایتمندی با مفهوم پیش نمیره. یعنی چون کانت یه فرض اکیدی داره که قایتمندی یعنی شعور و اینو نمیتونه به طبیعت نسبت بده، به ماورا طبیعی هم که نمیتونه نسبت بده، این میشه قایتمندی بدون قایت. پس قایتمندی بدون قایت یعنی چی؟ قبلا البته در این مورد توضیح دادم به دو معنا قایتمندی بدون قایت داریم، ولی اجمالا یعنی کارکردهای ارگانیک قایتمند هست ولی قصدمند نیست. اما باید توجه داشت که قایتمندی طبیعت به معنای اکید کلمه قایتمنده، چون وابستگی متقابل اجزا و کل در اون تحقق داره. یعنی تو بحث قایتمندی های صنعتی اینو نداریم، یه ماشین اجزاش همدیگر رو در واقع تقویت و تکمیل نمی کنن. وابستگی متقابل اجزا و کل در خودرو تحقق نداره. پس من چیزی که تا اینجا گفتم رو جنبندی میکنم. ببینید کانت میگه برای فهم جنبه خاص ارگانیسم ها باید به نفع قایتمند در مورد اونها حکم کنیم، یعنی باید فهم وحدت اجزای ناهمگن به عنوان ارگانیسم رو تنها از طریق اصل قایتمندی پیش ببریم. اجزای ناهمگن یعنی چی؟ یعنی شما تا وقتی دارید در ساحت مکانیک به اینها نگاه میکنید، اینا همه یه سری اشیاء همگنن. چرا؟ چون یه سری شیئن که در مرکز جرمشون متمرکزن. پس این یعنی همگن. ناهمگن شدنشون یعنی چی؟ یعنی دیگه اینا نمیتونید یه سری شی متمرکز در مرکز جرمشون ببینید. پس باید چه جوری به اینها نگاه بکنید؟ بگید این قلب، این ریه است، این نمیدونم کلیه است. چی به اینها به عنوان قلب و ریه و کلیه تعین میده؟ اون قایتی که اسمش رو میذاریم موجود زنده. یعنی همون حیات، مفهوم حیات. پس برای اینکه بتونیم در مورد اینها حکم بکنیم اصل قایتمندی رو به کار میگیریم.
از طرف دیگه کانت تأکید میکنه داوری‌های غایت شناختی ما جنبه تأملی دارن نه تعینی. چرا؟ چون نمیتونید این واقعیت رو براش اصطلاحاً شمای تجربی پیدا بکنید. اصل غایتمندی طبیعی برای حکم کردن درباره ارگانیسم‌ها از یک طرف ضروریه، ولی از یک طرف رفتار اینها رو تبیین نمی‌کنه. چرا تبیین نمی‌کنه؟ این مفهوم تبیین رو در اندیشه کانت در ادامه توضیح خواهم داد. پس این اصل یک اصل عینی نیست از نظر کانت. یک اصل ذهنیه که قانونمندی رو دقت بکنید در نسبت با قوای شناختی ما توضیح میده. از این رو کانت نتیجه میگیره، ببینید دقت کنید، ما متعهد به ارائه تبیین‌های مکانیکال در حد اکثر شکل ممکن هستیم. چرا؟ چون این تبیین‌ها عینیت دارن. اگر نتونستیم تبیین‌های مکانیکالی ارائه بدیم، اون وقت بریم سراغ تبیین‌های اصطلاحاً تلولوژیکال یا غایت شناختی. چون اصل غایتمندی بدون غایت برای خود طبیعت از نظر هگل ضروری نیست، تنها برای ما ضروریه. کانت در بند 75 نقد سوم یه سخنی داره که من اینو میخونم تا مسئله روشن‌تر بشه. یه گفتن این که پیدایش برخی اشیا در طبیعت، یعنی تک تک این اشیاء ارگانیکی که میبینید، یا حتی طبیعت به عنوان کل، چون بعضیا برای کل طبیعت هم یه غایتی در نظر میگیرن، حالا ما نمیخوایم متعرض این بشیم، تنها از طریق علتی ممکن است که به این نحو متعین میشود که مطابق با غایات عمل میکند، کاملا متفاوت از گفتن این است که به دلیل تقویم خاص قوای شناختی هم نمیتوانم درباره این اشیا و تقویم آنها حکم کنم جز از طریق اندیشیدن به علتی برای اینها که مطابق با مقاصد میاندیشد و بنابراین با اندیشیدن به موجودیتی که مطابق با قیاس علیت یک فاهمه مولد است. میگه ببینید، یه بار شما میگید در خود طبیعت غایتمندی وجود داره، یه بار میگید من در باب طبیعت این گونه میاندیشم که باید در طبیعت نوعی غایتمندی به معنای قصدمندی وجود داشته باشد. میگه این دوتا با هم متفاوت و این خیلی حرف عجیبی. چرا؟ حالا خواهم گفت. میگه در حالت اول، یعنی در اون حالتی که به خود طبیعت غایت رو نسبت بدیم، من چیزی را درباره شیء معین میکنم و ملزم میشوم که واقعیت عینی مفهومی را که فرض شده اثبات کنم، یعنی باید نشون بدم در طبیعت قصدمندی وجود داره. در مورد دوم عقل صرفاً کاربرد قوای شناختیم را مطابق با ویژگی خاصشان و شرایط ضروری و همینطور قلمرو آنها معین میکند. بنابراین اصل نخست اصل بنیادین عینی برای تعین و اصل دوم صرفاً یک اصل ذهنی بنیادین برای قوه حکم تعملی است، یعنی قانونی که عقل بر آن تجویز میکند. ببینید اینجا کانت یه حرف عجیبی داره میزنه. ما قبلا توضیح دادیم از نظر کانت و در همون مسئله استنتاج استعلایی، قوام سوژه، قوام ابژه به سوژه است. یعنی من اگر دارم حکم میکنم در جهان خارج علیت وجود داره، حکم به این نمیدم که یه چیزی مستقل از ذهن من داره بر طبق قوانین علی و معلولی عمل میکنه. اونجا هم فرض رو بر این گذاشتم که ذهن من داره این حکم رو ممکن میکنه. اساساً سوبژکتیویسم کانتی هم معنیش این بود. و اینجا کانت برمیگرده میگه اگر من دارم میگم جهان غایتمنده، نه اینکه خود جهان غایتمنده، بلکه من دارم میگم جهان غایتمنده و این با احکام قوه حکم تعیونی فرق میکنه. خب قوه حکم تعیونی هم که همین بود. پس ادعای کانت در دستگاه کلی اندیشه کانت نامتعارف به نظر میرسه. به نظر میاد ادعای کانت این باشه: فقط اگر هر فاهمه‌ای شامل فاهمه الهی
باید ارگانیسم های زنده را دقیقاً به این شیوه درک بکنه، لازم میاد که اصل قایدمندی به عنوان اصل مقوم دارای اعتبار عینی باشه. خب اگر ما بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که کانت در بحث تمایز بین شیء فی نفسه و پدیدار هم همینو میگفت، میگفت شیء فی نفسه رو فقط یک آگاهی الهی میتونه بشناسه، من فقط پدیدار رو میتونم بشناسم. پدیدارم اون چیزیه که قوامش وابسته به ذهن منه. خب قایدمندی هم یه چیزیه که قوامش وابسته به ذهن منه. پس چه فرقی بین این دو تا وجود داره؟ یعنی کانت اینجا باز داره یه فرق میذاره بین قایدمندی و در واقع احکام مکانیکال. پس ببینید این ادعا از این جهت عجیب است که کانت در نقد اول زمان، مکان و مقولات رو امور ریشه دار در نوع خاص شناخت انسان میدونه و در این حال در بحث استنتاج استعلایی از اعتبار عینی اینها صحبت میکنه. اینجا هم در اول کتاب نقد سوم از اعتبار عینی اصل قایدمندی بدون قاید صحبت کرده. بعد دوباره داره میگه این قایدمندی بدون قاید اعتبار عینیش فقط از این جهته که من در مورد جهان اینجوری حکم میکنم، نه اینکه جهان واقعا اینجوریه. پس ببینید اینو بهش توجه بکنید که اینجا کانت حرف عجیبی داره میزنه. در این حال که هر دوی اینها ذهنی هستن، یعنی چه احکام مکانیک و چه احکام قایدشناختی، میاد میگه این احکام قایدشناختی تعملی ان تعیونی نیستن چون احکام ذهنی هم. خب این که حرف عجیبی، احکام تعیونی نقد اول هم احکام ذهنی بوده. پس در نگاه اول اینجا تو حرف کانت یه جور تناقض به چشم میخوره. ببینید چرا؟ چون نحوه استدلال کانت بر اعتبار عینی مقولات چجوری بود؟ میگفت اصول عینی و اصول و مقولات عینی هستن چون امور ضروری برای حکم و مقوم امکان ابژه هستن. اینو قبلا تو همون جلسه سوم بحث کردیم. و به نظر میاد اصل قایدمندی در حکم قایدمندانه برای ارگانیسم ها هم به همین در واقع شیوه بتونه در واقع استنتاج استعلایی داشته باشه. یعنی ما میتونیم بگیم برای اینکه در مورد ارگانیسم ها حکم بکنم ضروری است که اصل قایدمندی بدون قاید را مفروض بگیرم. همونطور که میتونستم بگم برای اینکه درباره طبیعت حکم بکنم باید مقولات و اصول رو مفروض بگیرم. پس چه فرقی بین اینها وجود داره؟ ببینید برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، من بند 76 رو برای شما میخونم، یه بخشش رو. میگه لیکن اگر این قضیه که مبتنی بر دستوری مطلقاً ضروری از قوه حاکمه ماست برای هر گونه مقصود انسانی، اهم از استفاده نظری یا عملی، کاملاً کفایت می‌کند، بسیار مایلم بدانم اگر نتوانیم اعتبارش را برای موجود عالی‌تر نیز بر پایه مبانی عینی محض ثابت کنیم چه چیزی را از دست می‌دهیم. یعنی کدوم اصل، کدوم قضیه؟ همین قضیه قایدمندی بدون قاید. البته کاملا مسلم است که ما نمی توانیم موجودات ارگانیک و امکان درونیشان را بر طبق اصول صرفا مکانیکی طبیعت به قدر کفایت بشناسیم تا چه رسد که تبیین کنیم. میگه ببینید اولا روشنه که ما نمی تونیم این اشیاء ارگانیک رو بر حسب قوانین مکانیک تبیین کنیم و با جرأت می توان گفت که همان قدر نیز مسلم است که برای انسانها محال است چون این سودایی بپرورانند یا امیدوار باشند روزی نیوتن دیگری پیدا شود که تولید برگ علفی را بر طبق قوانین طبیعی که هیچ قصدی آنها را سامان نداده قابل فهم کند. میگه نمیتونیم امیدوار باشیم که یه نیوتنی پیدا میشه. میگه اشتباه میکنید. اتفاقا من این پدیده های ارگانیک، همین در واقع موجود زنده، همین برگی که تو خارج میبینید، من بر اساس قوانین مکانیک تبیین میکنم. پس اینا خیلی ضروریه. همونقدر که مکانیک برای تبیین جهان ضروریه، همونقدر هم خدمت رو عرض کنم قایدشناسی برای تبیین جهان ضروریه. ضرورتش با هم دیگه فرقی نمیکنه. و چرا این احکام مکانیک رو ما به قوه حکم تعیونی نسبت میدیم و براش اعتبار عینی قائلیم؟ احکام در واقع قایدشناسی رو به قوه حکم تأملی نسبت میدیم و و ما براش اعتبار قائل نیستیم، مثل احکام مکانیک میگیم اینا به سرشت خاص شناخت ما برمیگردن، اونا به سرشت خاص ما شناخت ما برمیگردن. پس ببینید کانت اینجا حتی اینکه یه نیوتونی بتونه بیاد و همه چیز رو بر اساس قوانین فیزیک مکانیک توضیح بده انکار میکنه، و اینجا اتفاقا نشون میده که از نظر کانت این احکام قاید شناختی یک ضرورتی دارن شبیه ضرورت احکام مکانیک. و ببینید کانت در بند 77 باز یک جمله دیگری داره که این در واقع مسئله رو و این شبهه رو جدی‌تر میکنه. کدوم شبهه؟ این که جناب کانت این احکام قاید شناختی اینجور که تو داری میگی مثل احکام مکانیکی ضروری هم. چرا به این دوتا فرق میذاری؟ اگه فرقش اینه که یکی ضرورت داره یکی نداره، که هر دوش ضروری هم. اگه فرقش اینه که یکی وابسته به ذهن ماست یکی نیست، که خودت قبلا تو نقد اول کلی بالا پایین زدی نشون بده اینا اصلا وابسته به ذهن ماست و اون در واقع تعارضات عقل محض هم بر همین اساس حل کردی که یه سری چیزا پدیداری هم یه سری چیزا مربوط به شیء فی نفسن و ما به دومی علم نداریم. خب اگه مسئله علم نداشتن به شیء فی نفسه باشه و وابستگی به شیء فی در واقع علم نداشتن به شیء فی نفسه یعنی شناخت وابسته به ذهن ماست، بین احکام قاید شناختی و احکام مکانیکی فرق نیست. ببینید تو بند 77 تو انتهای بند 77 کانتی حرف میزنه، اینو من بگم تو مسئله در واقع یه مقداری حادتر و در واقع برندگیش بیشتر روشن بشه. میگه از اینجا میتوان چیزی را که گرچه فرضش آسان است اما به دشواری میتوان آن را با یقین ادعا و اثبات نمود درک کرد. کدوم امر؟ یعنی این امر را که اصل اشتقاق مکانیکی تولیدات طبیعی غایتمند به خوبی میتواند در کنار اصل غایت شناختی حفظ شود بیان که قادر باشد این یکی را زائد سازد. یعنی شما هم اون تبیین‌های مکانیکال رو دارید هم تبیین‌های غایت شناختی و اینها کنار هم دیگه حفظ میشه. یعنی در چیزی که باید آن را به عنوان غایتی طبیعی داوری کنیم بدون شک میتوانیم همه قوانین شناخته و هنوز ناشناخته تولید مکانیکی رو آزمایش کنیم. میرین سراغ یه پدیده‌ای تک تک اون قوانین مکانیکی رو میاریم وسط ببینیم میتونیم اینو با مکانیک تبیین کنیم و حتی امیدوار به پیشرفت‌های خوبی باشیم. این ممکنه واقعا هم اون قوانین مکانیکی یه چیزایی رو به ما بدن، اما هرگز نمیتوانیم از توسل به مبنای تولیدی کاملا متفاوتی برای امکان چنین محصولی یعنی علیت به وسیله قایات صرف نظر کنیم. نمیتونیم بگیم که من اینو میتونم مکانیکال تبیینش کنم، حالا نشد پای قایت آوردم وسط، ولی بعدا بالاخره میشه، حالا فعلا اینجوری میرم جوری تا بعدا میشه. نه، اساسا سرشت شناخت شما یه جوریه که این پدیده ها رو نمیتونید بدون استناد به قاید تبیین کنید. اصلا نمیتونید امیدوار باشید یه نیوتونی بیاد که اینا رو برای شما مکانیکال تبیین کنه. هیچ عقل انسانی و نیز عقل متناهی که کیفیتا نظیر عقل ما باشد، حتی اگر از نظر درجه از آن فراتر رود، یعنی تا وقتی که در ساحت شناخت متناهی هستید، هرگز نمیتواند امیدوار باشد که تولید حتی برگ علفی را به کمک علل صرفا مکانیکی فهم کند. از این رو چون برای امکان چنین عینی پیوند قاید شناختی علتها و معلولها برای قوه حاکمه حتی برای مطالعه آن به کمک سررشته هدایت کننده تجربه کاملا اجتناب ناپذیر است، یعنی برای چنین عینی یعنی اون موجود ارگانیک استناد به مفهوم قاید برای قوه حاکمه اجتناب ناپذیره، و چون برای اعیان بیرونی به عنوان پدیدارها مبنایی کافی وابسته به قایات نمیتوان یافت، بلکه باید آن را اگرچه در طبیعت نیز قرار داد فقط در لایه فوق محسوس طبیعت که هر بصیرت ممکنی نسبت به آن برای ما ممتنع است جستجو کرد، از این رو برای ما مطلقا ناممکن است که از خود طبیعت مبانی طبیعی برای ترکیبهای غایتمند خلق کنیم و به واسطه سرشت قوای شناختی انسان جستجوی مبنای اعلای این ترکیبات غایتمند و در فاهمه نخستین به عنوان علت جهان ضروری است. پس ببینید چه اتفاقی داره میفته. اولا شما نمیتونید بگید که همه چیز رو با مکانیک تبیین میکنید. پس همونقدر که مکانیک ضروریه، غایتمندی ضروری. اما اگر بخواید غایتمندی رو تبیین بکنید، چون غایتمندی با قصدمندی گره میخوره، شما باید تبیین غایتمندانه رو به یک لایه فوق محسوس طبیعت نسبت بدید که هر بصیرتی نسبت به اون برای ما ممتنه. بنابراین تبیین غایتمندانه هم در نهایت تبیین کاملی نخواهد بود. این جمله آخری که کانت اینجا داره میگه جمله مبهمیه، ولی همین ابهام میتونه سرنخ در واقع فهم این باشه که چرا کانت بین احکام فیزیک مکانیک با احکام زیست شناسی یه تفاوتی قائل میشه. چون ببینید اولا داره میگه اینا به اندازه اونا ضروری هن. ولی در این حال که اینا به اندازه اونا ضروری هن، یعنی کدوما به اندازه کدوما ضروری هن، احکام غایت شناختی به اندازه احکام مکانیک هن، یه فرقی بینشون وجود داره. یعنی اینا رو وقتی کنار هم میذاره بلافاصله این رو میگه، اونم این هستش که اگر بخواید احکام مکانیکال داشته باشید، باید این رو در لایه فوق محسوس طبیعت جستجو بکنید. پس ببینید کانت مدعیه که غایتمندی هم به عنوان شرط امکان ارگانیسم ها ضروریه و هم به عنوان یک اصلی برای عقولی، چون ما تا بتونیم بر چنین موجودیت های حکم بکنیم. خب پس ببینید به نظر میاد علت این که کانت با وجود تصریحاتی که در مورد احکام غایت شناختی داره، ولی در این حال اینها رو همچنان تأملی و نه تعیونی میدونه، یک دایلمایی رو به صورت زیر داره تو ذهن خودش ترسیم میکنه. یا باید خدا به عنوان علت قصدمند عقلانی غایات در طبیعت باشه، یا باید نوعی علیت داشته باشیم که با معیار عینیت کانتی سازگار باشه. معیار عینیت کانتی چیه؟ یعنی همزمانی و همخوانی با این جریان لایقتی زمان. خب اولی رو که تا حالا بارها بهش اشاره کردیم، این تارها بارها گفتیم که کانت غایتمندی رو با قصدمندی گره میزنه، ولی الان این دایلمایی که توصیف کردیم، یعنی یا باید به خدا به عنوان علت قصدمند عقلانی غایات در طبیعت استناد کنیم، یا نوعی علیت داشته باشیم که با معیار عینیت کانتی سازگار باشه، یعنی همزمانی و همخوانی با جریان زمان، این دایلما به ما نشان خواهد داد که چرا از نظر کانت احکام غایت شناختی، خدمت شما عرض کنم که عینی محسوب نمیشن. از نظر کانت هیچ یک از این دو حالتی که گفتیم برای احکام غایت شناختی قابل تحقق نیست. یعنی نمیتونیم به خدا به عنوان علت قصدمند عقلانی غایات در طبیعت استناد کنیم. مشخصه چرا؟ چون از قلمرو تجربه ممکن فراتر میریم. و نوعی علیت داشته باشیم که با معیار عینیت کانتی هم سازگار باشه، این رو در ادامه توضیح خواهیم داد. و هر یک از این حالت‌ها رو در واقع باید بررسی بکنیم و نشون بدیم که چون هیچ یک از این دو حالت برای ما تعین نداره، اون وقت احکام غایت شناختی احکام تعینی نیستن، بلکه اینو تخمین هستن، یا همونطور که کانت میگه احکام تأملی هستن. ببینید کانت در بند 79 یک سخنی داره که اینو من برای شما میخونم و ادامه بحث رو از روی همین بحث این فقره پیش میبرم. میگه عدم تعلق غایت شناسی به الهیات به عنوان جزئی از آن، علارغم مهمترین استفاده‌ای که الهیات میتواند از آن به عمل آورد، به خودی خود روشن است. پس غایت شناسی متعلق به الهیات نیست. درسته که الهیات میتونه از غایت شناسی استفاده بکنه
برهان نظم قامه بکنه، بگه در پس این پدیدارهای منظم یه ناظمی وجود داره. ولی این غایت شناسی طبیعی نیست. چرا؟ زیرا متعلقات غایت شناسی عبارتند از تولیدات طبیعی و علت آنها، و گرچه این علت را به مثابه اصلی در خارج و در فوق طبیعت یعنی صانع الهی تلقی می کند، با این حال این کار را نه برای قوه حاکمه تعینی بلکه برای قوه حاکمه تأملی در مشاهده طبیعت انجام می دهد. تا داوری ما درباره اشیاء جهان را به کمک چنین ایده‌ای به مثابه اصلی تنظیمی موافق فاهمه انسان هدایت کند. که توجه بکنید ما میتونیم یه سری در واقع استحسانهایی داشته باشیم، بگیم اگه یه نظمی هم هست ناظمی هم هست، ولی این در واقع کمکی به اون معنا از جهت یقینی به ما نمی کنه و معرفت یقینی به ما نمی کنه. البته الهیات میتونه از این استفاده بکنه، ولی نه به عنوان یک معرفت فلسفی. چرا؟ چون درسته که من فرضو بر این میذارم که اگر پدیده غایتمندی هست، گویی یک صانع قصدمندی یا یک فاعل آگاه قصدمندی هم در پس اون هست، ولی با این حال این برای قوه حاکمه تعینی نیست. یعنی من نمیتونم عینیت این صانع قصدمند رو در خارج نشون بدم، بلکه فقط چیه؟ بلکه فقط یک فرضی است که این فرض به من در توصیف و درک این پدیده های طبیعی کمک میکنه. اما اندک به نظر می آید که به علوم طبیعی تعلق داشته باشد که مستلزم اصول تعینی و نه صرفا تأملی به منظور فراهم کردن مبادی عینی برای معالی طبیعی است. در واقع هیچ چیزی برای نظر به طبیعت یا تبیین مکانیکال پدیده‌های آن با علل فاعلیش حاصل نمی شود وقتی که آنها در پرتو نسبت غایات با یکدیگر بررسی شوند. پس ببینید میگه علوم طبیعی از اون جهت که دارن طبیعت رو تعین می بخشند و بر مبنای تبیین‌های مکانیکال جلو میرند، در نسبت با غایات دستاوردی نخواهند داشت. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که شما در ساحت پدیدارهای یعنی در ساحت علیت فاعلی فیزیکی قرار دارید، در نسبت با غایات حرفی برای گفتن ندارید. نمایش دادن غایات طبیعت در محصولاتش تا جایی که نظام مطابق با مفاهیم غایت شناختی را تشکیل می دهند، در حقیقت فقط متعلق به توصیفی از طبیعت است که موافق با سررشته هدایت کننده مخصوصی تصویر شده است. عقل بدون شک در اینجا کاری عالی، آموزنده و از بسیاری جهات مطلوب انجام می دهد، اما هیچ اطلاعی درباره پیدایش و امکان ذاتی این صور که مشغله علم نظری طبیعت است فراهم نمی کند. از همینجا تا حدی روشن می شه. ما در تبیین های مکانیکال، تبیین های غایت شناختی، برخلاف تبیین های مکانیکال عینیت نداریم. چرا؟ چون درباره پیدایش اشیا سخن جدی نمیتونیم بگیم. چرا درباره پیدایش اشیا سخن جدی نمیتونیم بگیم؟ این مسئله است که باید در ادامه بهش پاسخ بدیم. یعنی ببینیم در احکام مکانیکال چه پاسخی میتونیم درباره منشأ پیدایش اشیا بدیم که در احکام غایت شناختی چون این چیزی رو نداره. خب پس از نظر کانت احکام غایت شناختی صرفاً توضیحی از ارگانیسم‌ها هستند و توصیفی از ارگانیسم‌ها هستند و هیچ اطلاعی درباره منشأ و امکان درونی اونها فراهم نمی کنن و این حالا طبق وعده‌ای که داره به ما میده، طبق ادعایی که داره میکنه، برخلاف احکام مکانیکال هست. چرا؟ ببینید، چون تأملی بودن احکام غایت شناختی به خاطر این هست که هیچ چیزی درباره علل فاعلی و منشأ ارگانیسم‌ها بیان نمی کند. یعنی کانت اینطور میگه هیچ عقلی رو مطابق با تمثل غایت، یعنی عقلی عمل کننده بر اساس قصد، رو نمیشه به طبیعت نسبت داد، به گونه اینکه ما یک حکم تعینی داشته باشیم، و البته عقل متعالی هم که خارج از قلم روی طبیعته. در حالی که به نظر میاد برای احکام مکانیکال میتونیم تعین‌های علمی داشته باشیم بدون اینکه بخوایم چون این عقلی رو به طبیعت نسبت بدیم. چرا اینطوره؟ حالا این رو باید در ادامه بیان بکنیم. پس به نظر میاد که کانت میگه برای اینکه حکم غایت شناختی تعینی صورت بگیره، باید بگیم یک موجود عقلانی علت پیدایش این موجودات ارگانیک به نحو قصدنده، و این بر اساس اون دو تا تعریفی که در جلسات اول از غایت شناسی گفتیم در واقع جور در میاد و بر اساس اونهاست. ببین اون دو تعریف چی بود؟ میگفتیم غایت متعلق مفهوم است از آنجا که این مفهوم را به عنوان علت آن متعلق لحاظ میکنیم. این تعریف اول بود. تعریف دوم این بود غایتمندی علیتی است که مفهوم در نسبت با متعلقش دارد. یعنی هر جا که غایتی هست مفهومی هم هست. مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی اون چیزی که به فاعل آگاه تعلق بگیره. به همین خاطر هم کانت علیت غایتمند رو تنها به موجودات عقلانی نسبت میده، یعنی موجودی که میتونه واجد مفهوم باشه. حالا در نظر بگیرید این مفهوم به چی میتونیم نسبت بدیم؟ آیا به ماده میتونیم نسبت بدیم؟ نه، ماده معقوله و با مقاصد عمل نمی کنه. انسان ها هم که موجودات دیگه آگاه در این عالم هستن، منشأ پیدایش موجودات تعینی نیستن. پس باید اگر حکم غایت شناختی بخواد تعینی پیدا بکنه، اون رو به خدا نسبت بدیم، و به خدا هم که بخوایم نسبت بدیم از قلمرو تجربه ممکن خارج میشیم. پس حکم غایت شناختی هیچ تعینی پیدا نمیکنه. منتها یه سوالی همچنان باقی میمونه، خب چرا در احکام مکانیکال ما نمیخوایم پای خدا رو بیاریم وسط؟ یعنی در احکام مکانیکال هم که ما در مورد خود اشیاء نظر نمیدیم، در مورد نحوه ظهور پدیدارها، نحوه در واقع ظهور اشیاء و در واقع باره عالم پدیداری داریم حکم میدیم. چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ یعنی چه چیز بیشتری در تبیین مکانیکال وجود داره که در تبیین غایت شناختی وجود نداره؟ این یه سوال جدیه. پس ببینید بر اساس تعریف غایات، غایات مفاهیم هستن و ماده و طبیعت نمیتونه واجد مفهوم باشه، و ما نیاز به این داریم تا حکم کنیم موجودات طبیعی غایتمندانه عمل میکنن. به همین خاطر انتخابی جز این نداریم که بگیم خدا منشأ این شده که این اشیاء طبیعی مطابق با مفاهیمی که در ذهن الهی تحقق دارند غایتمند هستند. چون تنها یک موجود عقلانی فراحسی میتونه موجودی باشه که منشأ این موجودات طبیعی بر اساس مفاهیم، و روشنه که کانت نمیتونه چنین حکمی رو، حکم غایت، یعنی حکم غایت شناختی تأملی رو، چون حکم غایت شناختی تأملی رو به عنوان تبیین علمی مشروع طبیعت یا در معنای وسیع به عنوان حکم مشروع عینی بپذیره. کانت در نقد اول ثابت کرده هر حکمی درباره طبیعت که پای ایده خدا رو وسط بیاره نامشروعه. چرا؟ چون نمیتونیم عینیت ایده خدا رو ثابت کنیم و نمیتونیم برای اون متعلق تجربی داشته باشیم، که حالا البته درباره اینها پیشتر یک مقداری توضیح دادم. در ادامه باید یک مسئله رو بهش پاسخ بدیم تا این در واقع بحث ما به اون نهایت خودش برسه و بحث ما تکمیل بشه، اون پرسش هم این هست که خب در احکام مکانیکال چه چیز بیشتری داریم به دست میاریم؟ باشه، تو این احکام غایت شناختی ما پای خدا رو میاریم وسط، پس این احکام عینیت نداره. ولی در احکام مکانیکال هم که پای شیفی نفسه رو میاریم وسط. چجوری؟ اینجا وقتی پای خدا رو آوردیم وسط، این احکام از عینیت ساقط میشن، چون نمیتونیم درباره منشأ پیدایش این اشیاء حکم دقیقی بدیم. ولی اونجا وقتی پای شیطان هم سر میاریم وسط، این اشکال به وجود نمیاد. آیا این تناقض نیست؟ به نظر میاد که اینجا از نظر کانت در احکام فیزیکی در باب منشأ پیدایش اشیاء، با وجود اینکه البته اونجا هم ما علم پدیداری داریم و اونجا هم پای یک شیء فی نفسه ناشناختری رو وسط میاریم، ولی با وجود همه این اوصاف در این احکام مکانیکال چیز بیشتری داریم به دست میاریم. پس باید این رو بررسی بکنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا در احکام غایت شناختی در باب منشأ پیدایش اشیاء ما حکم دقیقی نداریم، در حالی که در احکام مکانیکال ما میتونیم در باب منشأ پیدایش اشیاء حکم بکنیم. پس یک دسته میشن احکام تأملی، یعنی همون احکام غایت شناختی، و یک دسته میشن احکام تعینی، یعنی همون احکام در واقع مکانیکال. حالا باید این رو با توجه به مفهوم اعتبار عینی در کانت بهش پاسخ بدیم.
برای درک بهتر مسئله یک اشاره به مفهوم اعتبار عینی ضروری. یک اصل دارای اعتبار عینی هست اگر به نحو مشروع بتونه بر اشیاء اعمال بشه، و به طور خاص این مسئله در مورد مفاهیمی طرح میشه که از تجربه مأخوذ نیستند، و از این جهت کانت این پرسش رو در بحث استنتاج استعلایی ناظر به مقولات پیشین فاهمه مطرح میکنه. یعنی این مقولات میتونن به نحو مشروع بر اشیاء اعمال بشن و احکام حاصل از اونها هم صادق باشه. پس پرسش اصلی اینه که چطور مفاهیم پیشین میتونند بر اموری اعمال بشن که مستقل از ذهنند. خب دو معنای اعتبار عینی ما داریم، دقت کنید. یه اعتبار عینی این هست که من نشون میدم یک اصلی یا یک مفهومی برای امکان تجربه ضروری. به این معنا بین اصول فاهمه با اصل غایتمندی بدون غایت تمایزی نیست. کانت برای هر دو نوعی اعتبار عینی قائل میشه. ولی یک معنای خاصی از اعتبار عینی هست که اون رو ما فقط ناظر به مفاهیم فاهمه مطرح میکنیم و این معنا دیگه در مورد غایتمندی بدون غایت قابل طرح نیست، و این منشأ همون تفاوتی میشه که اونجا مطرح کردیم. ببینید، از نظر کانت یک مفهوم وقتی قابل اعمال بر تجربه است که دارای شمای حسی باشه، به گونه ای که اجازه بده به طور مستقیم بر تجربه اعمال بشه. به طور مشخص کانت مدعیه حکم غایت شناختی نمیتونه عینی باشه. چرا؟ چون توضیح دادیم عقل الهی رو به عنوان علت در نسبت با اشیاء قرار میده، یعنی به عنوان بنیاد و امکان اونها، به گونه ای که نمیتونیم اون رو از طریق تجربه درک بکنیم. پس اگر بخوایم اصل غایتمندی رو بر اشیاء طبیعی به عنوان احکام غایت شناختی اعمال بکنیم و در عین حال در قلمرو پدیدار باقی بمونیم و به یک موجود عاقل برتر هم ارجاع ندیم، باید یک بخش مهم از علیت غایی رو کنار بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا علت غایی اگر بخواد تبیینش تموم باشه باید به یه فاعل بیرونی همواره ارجاع بده، پس این کارم که نمیخوایم بکنیم باید یه بخش مهمی از حکم کنار بذاریم، و به این معنا به اون تعریف سوم از غایتمندی میرسیم که قبلا گفتم همون جلسات اول، یعنی گویی موجودات طبیعی قصدمند و مفهومی هستند. همین خصیصه گویی باعث میشه حکم غایت شناختی واقعا ارگانیسم ها رو تبیین نکنه، چون منشأ اونها رو مشخص نمی کنه. پس به نظر می رسه در تبیین ارگانیسم ها
از منشأ نهایی اونها صرف نظر میکنه. اما ببینید، حالا یه سوالی من میخوام مطرح بکنم، اونم اون فرض اصلیه. چی شد که ما اساساً در احکام غایت شناختی مجبور شدیم پای خدا رو بیاریم وسط؟ چرا تو احکام مکانیکال این حرفو نمیزنیم؟ چون به نظر میاد، یعنی ببینید، پرسش اصلی اینه که چرا احکام غایت شناختی بر احکام، برخلاف احکام علیت فاعلی مکانیکال، همواره پای یک علیت مفهومی قصدمند رو وسط میکشه؟ اصلا چرا از نظر کانت غایتمندی با قصدمندی گره میخوره؟ این رو من توضیح دادم که چون غایتمندی باید با قصدمندی گره بخوره، اگر واقعا بخوایم حکم غایتمند بدیم که باید پای خدا رو بیاریم وسط. اگر نخوایم واقعا حکم غایتمند بدیم، باید چیکار بکنیم؟ باید به طبیعت نسبت شعور بدیم، که البته میدونیم طبیعت هم شعور نداره و ماده حامل شعور نیست، پس اینم شدنی نیست. و مجبور میشیم که بگیم این احکام غایتمندانه از سنخ گوییکه هستن، یعنی گویی ما داریم طبیعت رو غایتمند تصور میکنیم. اما چی میشه؟ ببینید، این سوال سوال جدیه. چی میشه که باید همواره غایتمندی رو به قصدمندی گره بزنیم؟ این سوال جدیه. چرا اصلا باید پای قصدمندی بیاد وسط؟ ما همش گفتیم از نظر جناب کانت غایتمندی با قصدمندی گره خورده، ولی توضیح ندادیم که چرا. ببینید، این مسئله مرتبط با دریافت کانت از مفهوم تطابق علیت با زنجیره زمانیه، یعنی همون چیزی که اون اول توضیح دادم و یه اشاره بهش کردم، گفتم حالا میخوام بسطش بدم. ببینید، برای اینکه دقیقا متوجه بشیم چرا از نظر کانت غایتمندی به قصدمندی گره میخوره، باید به نحوه خاص تعقل انسان که ما ازش تعبیر میکنیم به تعقل دیسکورسیو توجه بکنیم. ببین، ما باید مفاهیم پیشین رو بر امور حسی داده شده در زمان اعمال بکنیم، یعنی صورت‌های کلی رو بر شهودات تطبیق بدیم. اما مسئله علیت غایتمند به عنوان امر قصدمند این استش که نمیتونه به نحو عینی زمان رو معین بکنه. در نتیجه، ببخشید، مسئله علیت غایتمند به عنوان امر غیر قصدمند، در نتیجه اصل غایتمندی طبیعی غیر قصدمند نمیتونه به عنوان اصلی به کار بره که حکم تعینی ابژه‌های حسی رو بیان بکنه. ببینید، برای اینکه باز مسئله روشن‌تر بشه، قبلا بیان کردیم که ساختار علیت غایتمند برخلاف علیت فاعلی یک تقارن است، همونطور که خود کانت میگفت، بین نسبت‌های صعودی و نزولی. یعنی گفتیم از یه طرف اون اجزای ارگانیسم نسبت به ارگانیسم تقدم دارن، این نسبت‌های نزولیه. از یه طرف خود ارگانیسم که به لحاظ زمانی مؤخر بر اجزاست، نسبت به اجزا نوعی تقدم پیدا می‌کنه، این نسبت صعودیه. و این نسبت‌های دو سویه وحدت ارگانیسم‌ها رو بیان می‌کرد. اما همین دوسویگی، یعنی دوسویگی نسبت‌های غایتمند در زمان، منجر به تعارض علیت غایتمند با قانون علیت و سرشت زمان بر اساس اوصاف نقد اول میشه. ببینید، کانت در کتاب نقد اول یه بحثی داره تحت عنوان آنالوژی‌های تجربه. آنالوژی‌های تجربه یه سگانه هم به این شکل: آنالوژی نخست اصل دوام جوهره، آنالوژی دوم اصل تعاقب زمانی مطابق با قانون علیت، و آنالوژی سوم اصل همزمانی مطابق با قانون برهمکنش متقابل یا همون تعامل. و کانت در آنالوژی دوم استدلال میکنه مفهوم پیشین علت تنها به نحو موجه میتونه بر تجربه حسی اعمال بشه، چون یک ترتیب زمانی ضروری رو مشخص میکنه و به طور مشخص دقت کنید یک تعاقب ضروری رو. چرا پس اون علیت مشروع در اطلاق خودش بر طبیعت؟ چون یک تعاقب ضروری زمان در یک تعاقب ضروری در زمان رو بیان میکنه، یه چیزی در زمان پشت یه چیز دیگه میاد. پس دقت کنید از نظر کانت تبیین علی که مستلزم عقبگرد در زمان باشه برای کانت ناممکن و ناپذیرفتنیه، یعنی اصطلاحا بهش میگن بکوارد کاوزیشن، یعنی اون چیزی که به لحاظ زمانی مؤخره یعنی غایت برای در واقع اجزای اون شیء غایتمند نوعی علیت پیدا بکنه. یعنی به نظر میاد عقبگرد در تبیین علی از اون حیث در تبیین‌های غایت شناختی صورت میگیره که هر وضعیت فعلی به عنوان وسیله و معلول امری قرار میگیره که اون به عنوان غایت و علت بعد از اینها ظاهر میشه در زمان. پس به نظر میاد موجودات غایتمند توسط یه امری بعد از خودشون پدید اومدن و این در تعارض با دریافت کانت از داوری های علیه. ببینید کانت در صفحه 243 نقد اول اینطور میگه، میگه من درک میکنم یا انتظار دارم که در این رشته از تمثلات نسبتی با حالت قبلی باشد که از آن تمثلی مطابق با قاعده‌ای لازم میآید. دارم که در این تمثلات علی یه چیزی که به عنوان معلول در نظر میگیرن باید با یه چیزی که به عنوان علت در نظر میگیرن و از حیث زمانی بر این مقدمه منطبق باشه. چطور؟ به این معنا که بتونم به نحو قاعده‌مندی توضیح بدم امری که به لحاظ زمانی مقدمه منجر به اون امری میشه که به لحاظ زمانی مؤخره. میگه من چیزی رو به عنوان چیزی که رخ میدهد متمثل میکنم، یعنی ابژه‌ای را میشناسم که باید در زمان در موقعیتی معین قرار دهم که پس از موقعیت پیشین نمیتواند به گونه دیگر به آن نسبت داده شود. یعنی در زمان یه ابژه‌ای رو دارم درش میگم معلول. این چرا معلوله؟ چون اگر اون شیء قبلی در زمان تحقق یافت به عنوان علت ضرورتاً این ایجاد میشه. اگر به یه خدمتتون عرض کنم آبی گرما دادید، این بعد از یه زمانی خدمتتون عرض کنم حرکت مولکول‌هاش افزایش پیدا میکنه و تبخیر میشه. پس شما میتونید به لحاظ زمانی نشون بدید که اگر در یک زمانی آب در معرض حرارت قرار گرفت، در یک زمان بعدی ضرورتاً بر اثر افزایش انرژی جنبشی مولکول‌ها تبخیر صورت می‌گیره. بنابراین اگر درک کنم که چیزی رخ می‌دهد، آنگاه نخستین چیزی که مشمول این تمثل است آن است که چیزی مقدم بر آن است، زیرا فقط در نسبت با آن است که پدیدار نسبت زبانی خود را به دست می‌آورد، یعنی حضور بعد از یک زمان مقدم که در آن وجود نداشت. پس همواره تعین‌های علی و معلولی منطبق با این سیر لایقتی زمانه که همواره معلول بر علت در زمان تقدم داره. و این تقدم زمانی از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت اهمیت داره که من میتونم با توجه به اینکه اشیاء رو به نحو زمانی و مکانی میشناسم، در اون شهود حسی زمانی خودم برای این علت و معلول ما به ازا پیدا بکنم. پس تنها از طریق تمایز بین دو رویداد در بستر زمانه که قاعده علت و معلول یک ترتیب زمانی معین رو مشخص میکنه. یعنی دو رویداد مطابق زمان از هم متمایز میشن و این درک زمان، درک کانت از عینیت علی رو تشکیل میده. به خاطر همین در واقع معیار سفت و سخت کانتی هست که تعریف کانت از غایتمندی به قصدمندی گره میخوره. یعنی کانت با الگوی قصدمندانه یک تبیین فروکاستی از علیت غایتمند ارائه میده که مشابه ترتیب زمانی علیت فاعلیه. به چه نحوی؟ در یک فعالیت غایتمند موجود هوشمند، در یک فعالیت غایتمند خدمت عرض کنم طبیعی، در واقع شما از فعالیت قایتمند موجود هوشمند صحبت میکنیم. چرا؟ چون در یک فعالیت قایتمند موجود هوشمند آینده به یک معنای خاصی نسبت به گذشته علیت پیدا میکنه. به کدوم معنای خاص؟ به این معنای خاص که اساساً آینده نسبت به گذشته علیت نداره. ایده آینده در گذشته است که برای وضعیت فعلی عینیت داره. یعنی ببینید، شما یه بار دارید از ساخته یه ماشین صحبت میکنید، میگید ایده این ماشین، ایده این خودرو در ذهن سازنده تحقق داشت، پس این ایده همواره به لحاظ زمانی بر خود اون خودرویی که در خارج تحقق داره. در اشیاء طبیعی همواره غایت بعد از خود در واقع اجزای شر ظهور میکنه. پس در اشیاء طبیعی اون غایتی که بعد ظاهر شده نسبت به این اشیایی که قبلا نوع علیت پیدا میکنه. منتها ما برای اینکه دچار این مشکل نشیم میگیم خود اون غایت نیست که علیت پیدا کرده، ایده غایت در ذهن سازنده است که داره نوعی علیت پیدا میکنه. پس رویداد آینده نیست که موجب اتفاقات زمان حاضر میشه، بلکه ایده اون رویداد آینده است که منجر به در واقع اتفاق زمان حاضر میشه. پس در واقع اینجا هم ما اومدیم علیت رو بر زمان منطبق کردیم. پس ببینید مسئله چی بود؟ مسئله این بود که کانت میاد یک تمایز میذاره بین اشیاء مکانیکال و اشیاء غایت شناختی. میگه در احکام غایت شناختی برخلاف احکام مکانیکال ما احکام تأملی داریم نه احکام تعیینی. اما نکته اینجاست، درسته که اینجا احکام تأملی داریم نه احکام تعیینی، ولی هر دوی اینها بالاخره وابسته به ذهنند و هر دوی اینها هم ضروری‌اند. اما چرا یکی عینیت داره و یکی نداره؟ گفتیم برای اینکه در احکام خدمتتون عرض کنم تعینی تأملی همواره مجبوریم پای یک فاعل قصدمندی رو وسط بیاریم که این فاعل قصدمند نه در طبیعت هست و نه در ماورای طبیعت. چرا باید پای فاعل قصدمند رو وسط میاریم؟ برای اینکه از نظر کانت همواره به لحاظ زمانی علت نسبت به معلول تقدم داره. یا اینطوری تغییرش کنیم، بگیم اگر بخوایم مطابق اون معیار کانتی که باید یه چیزی اگر بخواد عینیت پیدا بکنه در خود تجربه زمانی ما ما به ازا داشته باشه، غایت هیچگاه عینیت پیدا نمی کنه. چرا؟ چون غایت همواره به عنوان علت بعد از معلول از حیث زمانی ظاهر میشه، پس اساسا نمیتونه علیت واقع بشه. پس کار دیگه ای ما میکنیم، میایم ایده غایت رو در ذهن سازنده قرار میدیم، اینم که ما رو از در واقع تجربه بیرون میبره. پس اگر بخوام بگیم خود اون امری که در تجربه بهش میگیم غایت علت، اون که همواره بعد از معلول که با معیار زمانی جور در نمیاد، پس باید غایتمندی رو به قسمندی گره بزنیم. قسمندی هم که خدمتتون عرض کنم ما به ازای تجربی باز هم نداره. پس ببینید ما میایم چیکار میکنیم از نظر کانت، میایم احکام غایتمندانه رو مطابق یک سلسله زمانی تبیین میکنیم، منتها سلسله زمانی که خودش باز از سنخ گوییشه هست. پس یک ایده از خانه فرض کنید در ذهن سازنده تحقق داره و با ساختن خانه در خارج عینیت پیدا میکنه. فرض رو برای میذاریم که یک ایده ای از گیاه هم در ذهن سانه تحقق داره که البته با ساخته شدن گیاه در خارج تحقق پیدا میکنه. اون وقت در این صورت علیت غایتمند قصدمند قابل جمع با ترتیب زمانی بازگشت ناپذیر علیت فاعلیه. یعنی اگر علیت غایتمند رو علیت مطابق با مفاهیم بدونیم، میتونیم بگیم که یک علیت فاعلی داریم که همزمان غایتمنده. پس همونطور که در سلسله علل فاعلی از یک حالت قبلی حالت بعدی لازم میاد، در اینجا هم از یک ایده‌ای که پیشتر در ذهن سانه تحقق داره اون در واقع معلول لازم میاد. پس علت قایی به علت فاعلی عاقل تبدیل میشه. پس حرف کانت به این صورت قابل تقریره: به خاطر ماهیت زمان و از این جهت که علیت فاعلی با ترتیب زمان معین میشه، علیت قائلی میتونه به نحو عینی و متعین حکم سوژه درک بشه تنها اگر غایت رو به عنوان مفهوم درک بکنیم، یعنی به عنوان یک قصد. خود طبیعت که فاقد چنین مفهومیه، پس برای صدور احکام غایت شناختی باید این مفهوم به یک فاعل فراحسی نسبت پیدا بکنه. و از نظر کانت فاهمه ما در مقام اعمال مقولات بر کثرت شهود حسی اونها رو شماتیزه میکنه، یعنی به اونها تعین زمانی میده، یعنی مفاهیم به اصول و قوانین تعین اشیاء در زمان تبدیل میشن. اما عدم هماهنگی بین غایتمندی طبیعی غیر قصدمند با ترتیب زمانی مانع است که اینها شماتیزه بشن. پس ما نمیتونیم بر اساس اینکه بگیم اینو میشه مطرح کرد دیگه، میگه آقا غایت چیه؟ میگه اینها همین در واقع درختی که تو خارج هست. میگه آقا درختی که تو خارج هست که همواره مؤخره، در انتها پیدا میشه، اینا که من نمیتونم برای شمای زمانی پیدا بکنم. اگه اول درخت بود بعد اجزای درخت پدید میومد، اینا هم به نوعی براش قاعده علی پیدا میکردم، ولی من نمیتونم برای این یه قاعده علی پیدا بکنم که اون وقت بتونم برای شمای تجربی بسازم. پس مجبور میشم همواره غایتمندی رو به قصدمندی گره بزنم و این هم در واقع مشکلات خاص خودش رو داره. اون مشکل خاص خودش هم این هستش که من نمیتونم قصدمندی رو تبیین بکنم. پس ببینید یه فرقی وجود داره بین احکام غایت شناختی با احکام مکانیکی. در احکام مکانیکی شما میتونید اون سیر علی رو با زمان منطبق بکنید و یه تبیینی از منشأ پیدایش پدیده ارائه بدید. تو احکام غایت شناختی این رو نمیتونید ارائه بدید، مجبورید اون رو به یه فاعل قسمند گره بزنید، اون فاعل قسمند رو هم که نمیتونید تبیین بکنید. بنابراین احکام غایت شناختی شما از حیث سوبجکتیو یک درجه هم نسبت به اون احکام در واقع مکانیکال سوبجکتیو تر میشن. پس من یه بار دیگه مسئله رو مرور میکنم. از این جهت که احکام غایت شناختی و احکام مکانیکی هیچ کدوم مستقل از ذهن ما نیستند، هر دو سوبجکتیو هستند، منتها از این جهت که هر دو شرط ضروری برای امکان تجربه، هر دو دارای اعتبار عینی. اما از این جهت که برای یکی میتونید شمای زمانی و در نتیجه مابعضای حسی پیدا بکنید و برای دیگری نمیتونید این شمای زمانی و مابعضای حسی رو پیدا بکنید، این باعث چی میشه؟ باعث میشه که یکی یک عینیت به معنای البته خاص کانتیشو پیدا بکنه و یکی عینیت به معنای خاص کانتیشو پیدا نکنه. یکی ارزش تبیینی پیدا بکنه، یکی ارزش تبیینی پیدا نکنه. چون شما تو فیزیک چرا دارید تبیین میکنید؟ چون دارید اون علت رو در زمان نشون میدید. در غایت شناسی چرا تبیین ندارید؟ چون علت رو در زمان نشون نمیدید. این حرف در واقع خلاصه حرف کانت است. البته یه تتمه‌ای هم داره که انشالله این رو جلسه آینده بیان میکنم که انشالله فردا باشه. و یه مسئله هم باقی میمونه، اون هم دیالکتیک احکام غایت شناختیه. یعنی همونطور که در نقد اول و نقد دوم ما دیالکتیکی داریم، در اینجا هم یه دیالکتیکی داریم. این دیالکتیک رو هم انشالله حالا جلسه آینده و شاید هم یه بخشی از جلسه بعد توضیح بدم و بعد دیگه وارد بحث هگل میشیم. من امیدوارم که بتونیم در واقع از هفته آینده، حالا اگرم یه بخشی از بحث کانت هم باقی بمونه، از هفته آینده بتونیم وارد هگل بشیم و بحث هگل رو مطرح بکنیم. حالا انشالله توی حدود همون 6-7 جلسه‌ای که باقی بمونه برامون. هفته آینده البته طبق وعده فکر میکنم یک شنبه و دو شنبه تعطیله، ولی یه احتمالی هم هستش که حالا با توجه به نقشه وضعیت هلال ماه ممکنم دو شنبه و سه شنبه تعطیل باشه. حالا اگر اینطوری شد که شاید، حالا اگر میسر شد، سه شنبه بعد از ظهر که در واقع روز دوم تعطیلات عید فطر باشه و
حالا طبق تقویم البته عید فطر نیست، ما کلاسمون برقرار باشه. حالا بعدا در مورد این صحبت خواهیم کرد، ببینیم که چطور میشه. انشالله اجمالا فردا که کلاس رو داریم، بنا رو هم برای میذاریم که چه عید فطر یک شنبه بود چه دو شنبه بود، بنا رو برای میذاریم که سه شنبه کلاس رو بعد از ظهر داشته باشیم. البته در مورد این اطلاع رسانی خواهم کرد. پس بحث ما دو تا چیز باقی میمونه، یه تتمه در مورد عینیت احکام آیت شناختی و بعدم دیالکتیک احکام آیت شناختی و بعدم ورود به بحث هگل. اگه سوالی هست بفرمایید، بحث من به پایان رسید. سوالی نیست، خسته نباشید.